سلام و صبح بخیر به مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 5 صبح به وقت افغان 5:30 دقیقه به وقت افغانستان شد و من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. در نخست چند خبر مهم و تازه از افغانستان، منطقه و جهان. برنامه جهانی غذا یا WFP می گوید زنان در افغانستان هر روز بیشتر از حضور در جامعه دور می شوند و این کار حلقه زندگی و امکان فراهم ساختن مواد خوراکی و معیشت را برای کودکان یانان تنگتر می سازد. این اداره ملل متحد که برای میلیون ها نیازمند در افغانستان مواد غذایی تهیه می کند، دیروز چهار شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق با نشر اعلامیه یک بار دیگر خواستار تأمین بودجه برای روند کمک رسانی در افغانستان شد تا به گفته این سازمان مواد خوراکی مورد نیاز افراد نیازمند این کشور را تأمین کند. در نامه جهانی غذا پس از آن درباره بیرون‌شدن زنان از زندگی روزمره اجتماعی سخن میگوید که حکومت طالبان اخیراً با توشیح و نشر قانون امری به معروف و نهی از منکر در جریده رسمی محدودیت های بیشتری را بر زنان و دختران وضع کرده است. بر اساس این قانون در کنار دیگر محدودیت ها زنان باید خارج از خانه صورت و تمام بدن خود را بپوشانند و صدای آنها نباید بلند شنیده شود. استرا محکمه حکومت طالبان از اجرای مجازات تعزیری بر سه متهم در ولایت غزنی خبر داده است. استرا محکمه طالبان دیروز در یک اعلامیه در وبسایت خود گفته که به اساس حکم محکمه ابتداییشان در ولسوالی دیک ولایت غزنی مجازات تعزیری بر دو نفری که به دزدی متهم بودند دیروز چهار شنبه در محضر عام عملی شد. بر اساس حکم محکمه طالبان یک تن علاوه بر دو سال حبس تنفیزی به 39 دره و متهم دیگر در کنار 3 سال حبس تنفیزی به 35 دره محکوم شده که حکم دره زدن بر آنها در ملای عام عملی شده است. طالبان روز سه شنبه نیز در ولایت هلمند مجازات تعزیری را بر 3 تن و پیش از آن در ولایت زابل هم بر 4 تن دیگر مجازات تعزیری را در محضر عام تطبیق کردند. ملل متحد و سازمان های حقوق بشری پیش از این اجرای مجازات تعزیری در محضر عام توسط طالبان را مغایر قوانین حقوق بشری خوانده و خواهان توقف آن شدند، اما طالبان مدعی شدند که با اجرای این مجازات شریعت اسلامی را تطبیق میکنند. وزارت فواید عامه حکومت طالبان از افزایش انتقالات توسط خط آهن در ماه اسد خبر داده است. این وزارت دیروز چهار شنبه در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که در یک ماه گذشته 316743 تن کالای تجارتی از طریق ریل انتقال داده شده است. به گفته وزارت فواید عامه حکومت طالبان این اموال از طریق بنادری حیرتان، آقینه، ترغندی و هرات خواف منتقل شده است. این وزارت از تاجران افغان خواسته که اموال تجارتی خود را از طریق ریل انتقال دهند، زیرا با گفته این وزارت ارزان، محفوظ و روند انتقالی آن سریع است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان در حال در این مورد سخن میگوید که خطوط آهن افغانستان از بنادر کشورهای همجوار تنها تا ولایت‌هایی می‌رود که در سرحد موقعیت دارند. ابراهیم دانشی تکواندوکاری افغان امروز پنج شنبه در بازی های پارالمپیک پاریس در برابر حریف خود به میدان می رود. دانشی 58 ساله با رقیب تایوانی خود روبرو می شود. اگر دانشی در این بازی پیروز شود، به دوری هشتم بازی های پارالمپیک تکواندوی پاریس راه پیدا می کند. دانشی که تجربه مسابقه در بازی های آسیا را دارد، تنها تکواندوکاری افغانستان است که در مسابقات پارالمپیک پاریس اشتراک کرده است. و ایمانوئل جیوفرید رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در بلگراد پایتخت سربیا گفت که دیدار ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه از سربیا یک گام مهم در مسیر یک جا شدن سربیا با اتحادیه اروپا به شمار می رود. ماکرون امروز پنج شنبه برای یک سفر دو روزه به سربیا می رود و قرار است با الکساندر بوچیچ رئیس جمهور سربیا دیدار کند. انتظار می رود که هر دو طرف یک موافقتنامه را درباره فروش تیاره های جت فرانسوی به سربیا امضا کنند. در کنار این، رئیس جمهور فرانسه در میدان هوایی نیکولا تسلا در بلگراد از یک لوحه پره برمی دارد که نماینگر تکمیلی کارهای عصر سازی این میدان هوایی خواهد بود. رهبر فرانسه قرار است در یک اجلاس جوانان و هوش مصنوعی در بلگراد نیز سخنرانی کند. رئیس ماموریت اتحاد اروپا در بلگراد دیروز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که سفر آقای ماکرون بخشی از تلاش‌های کشورهای اتحاد اروپا است که می‌خواهند روابط دو جانبه با سربیا را تقویت کنند. به گفته او این سفر برای سربیا هم مهم است، چون سربیا از سال 2012 به این سو نامزد عضویت اتحاد اروپا است. این در حال است که این کشور به خاطر حفظ ارتباط با مسکو در جنگ روسیه با اوکراین اتحادیه اروپا را ناراض ساخته است. داشته های مهم این برنامه: ادامه اعتراضات به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان. در تازه ترین مورد برخی زنان با زمزمه آهنگ ها به محدودیت های طالبان بر زنان در این قانون نه گفتند. صدر اعظم جرمنی بار دیگر بر اخراج مهاجرین افغان و سوری متهم به جرایم سنگین تاکید کرد. یکی از پناهجویان افغان در جرمنی با نگرانی از این موضوع میگوید:
حتی شبانه ما در اتاقی میخوابون دروازه کل میکنم که پولیس نبیا و ما را ریپورت کنه. ما زحمت کشید تکلیف کشیدیم باز افغانستان برم نظامی هم بودم.
و طالبان در یک سال گذشته هزاران آلای موسیقی را در افغانستان از بین بردند. یکی از هنرمندان در داخل افغانستان میگوید این وضعیت برای آنان غیر قابل تحمل است.
این فقط برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خونده غیر قابل تحمل است.
مطالب دیگری را هم در برنامه داریم. با رادیو آزادی باشید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:37 دقیقه به وقت افغانستان شد. برخی از فعالان زن در برابر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان یک کمپاین اعتراضی آنلاین را آغاز کردند که در آن آواز می‌خوانند و تاکید می‌کنند که صدای آنها هرگز خاموش نخواهد شد. برخی شبکه‌ها و گروه‌های فعالان زن افغان با راه اندازی این کمپاین از طریق رسانه‌های اجتماعی به این قانون که در آن در کنار دیگر محدودیت‌ها زنان از آوازخوانی، نعتخوانی و حتی تلاوت قرآن کریم در محضر عام منع شدند نه گفتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این یک فعال زن افغان است که در یک ویدیو همچون اعتراض در برابر قانون نو طالبان با صدای بلند آواز می خواند. زلا زازای افسر سابق پلیس از جمله ده ها خانم است که از طریق آنلاین علیه قانون نو طالبان که زنان را از بلند کردن صدا در محضر عام منع می کند در محضر عام صدای خود را بلند می کند. این قانون نو که در هفته جاری نافذ شد در 35 ماده محدودیت ها را بر طرز و رفتار زندگی زنان و مردان وضع می کند. طبق این قانون صورت و بدن زنها خارج از خانه باید کاملا پوشیده باشد و صدایشان شنیده نشود. در برابر این قانون نو امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان علاوه بر عکس العمل های داخلی و خارجی یک تعداد فعالان زن هم از طریق شبکه های اجتماعی یک هشتگ را ایجاد کردند تحت عنوان طالبان را نمی خواهیم و صدای ما حرام نیست و ویدیویی را ساختند که در آن آواز می خوانند. افسر سابق پلیس زلا زازای که اکنون در پولند به سر میبرد در یک ویدیو یک آهنگ آریانا سعید هنرمند مشهور افغان را خواندن مقاومت زنان افغان نام برده است. خانم زازای به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که این محدودیت ها بر زنان افغان قابل قبول نیست و به گفته او زنان افغان به این پی بردند آنهایی که با زنان دشمنی را شروع کردند دیگر نمی توانند به نام مذهب و کلتور از حقوق بشری زنان انکار کنند. و افزود که فریاد زنان افغان که خواهان حقوق خود می باشند هرگز خاموش نخواهد شد. در یک ویدیوی دیگر که توسط رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده و گفته می‌شود که در داخل افغانستان تهیه شده، یک زن در حالی که از سر تا پا لباس سیاه پوشیده و صورتش هم پنهان است، آواز می‌خواند. او می‌گوید: شما به خاطر آینده نامعلوم صدای مرا خاموش کردید و شما مرا به جرم زن بودن در خانه حبس کردید. یک خانم دیگر در ویدیو شعار می دهد که صدای زن صدای عدالت است. در ماده 13 قانون نو بر صدای زن محدودیت اعلان شده، پوشیده بودن صورت و تمام بدن زن ضروری خوانده شده و خواندن آواز، نعت و قرائت با صدای بلند زن عورت گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که انتقاد از این قانون تکبر و فهم نادرست از شریعت را برملا می سازد. طالبان در ظرف بیش از 3 سال حاکمیتشان یک راه تندروانه را علیه زنان پیش گرفتند. دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب رفتن نمی توانند. زنان از کار در بسیار مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شده و در بسیار فعالیت های اجتماعی سهم گرفتن نمی توانند که ملل متحد آن را با اپارتاید جنسیتی شبیه می داند. سازمان ملل متحد و یک تعداد از سازمان‌های دیگر جهانی این قانون را محکوم کرده و گفتند که این قانون فشارها را بر زنان بیشتر می‌سازد. ولکر ترک، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، روز 3 شنبه از طالبان خواست که این قانون شدید را به صورت فوری لغو کنند و به گفته او هدف این قانون در حاشیه قرار دادن زنان از جامعه می‌باشد. سخنگوی وی گفته است که ولکر ترک این محدودیت ها را غیر قابل قبول خوانده و افزوده است قانونی که هفته گذشته نافذ شد سیاست هایی را که زنان را از اجتماع دور می کند شدت می بخشد. صدای آنها را خاموش می سازد، زنان را از محضر عام دور می کند، از آزادی های فردی محروم می سازد و آنها را به یک سایه تبدیل می کند که نه صورت داشته باشند و نه صدا.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
در ادامه ناامنی ها در خیبر پختونخوا دیروز 4 شنبه افراد مسلح در منطقه دره اسماعیل خان این ایالت یک افسر پلیس پاکستان و خانواده او را ربودند. بر اساس گزارش ها افسر ربوده شده خالد نام دارد و دارای رتبه بریدمنی است و افراد مسلح در کنار او 2 برادر و 1 برادرزاده‌اش را نیز ربودند. رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی به نقل از مقامات اطلاعاتی منطقه گزارش داد که این افسر برای شرکت در مراسم خاکسپاری پدرش رفته بود که مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. تحریک طالبان پاکستان یا TTP به رادیو مشال تایید کرده که این افسر پلیس پاکستان که تا هنوز وظیفه‌اش مشخص نیست روبوده و به یک جای امنی منتقل کرده است. پاکستان بارها تحریک طالبان را به داشتن مکانهای مخفی در افغانستان متهم کرده است، اما لوید رسیز طالبان روز 4 شنبه در یک نشست خبری این اتهام‌ها را رد کرد و گفت که پاکستان هیچ مدرکی برای ادعای خود ندارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید ادعاهای مطرح شده از سوی مقام‌های پاکستانی مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستانی TTP عملات خود را علیه این کشور از خاک افغانستان سازماندهی میکند بی اساس است. قاری فصیح الدین فطرت، لوی درستیز طالبان، روز 4 شنبه در یک نشست خبری زیر نام سابده حکومت به ملت در واکنش به اظهارات اخیر شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان گفت که TTP مراکز آشکار در پاکستان دارد. او در این مورد افزود:
این ادعا خوب بارها از طرف کشور پاکستان شده که گویا TTP در افغانستان حضور دارد. این ادعا است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونست پاکستان هم که پیش بکنه که TTP در افغانستان حضور داشته باشد. TTP در پاکستان مراکز آشکار داره، اونجا عملیات‌ها را بالای نظامیان پاکستانی و همچنین برای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه یا ما قطعا رد میکنیم.
او افزود که هیچ کسی این را ثابت کرده نمیتواند که تی تی پی برای خود در افغانستان مراکز داشته باشد و به هیچ کس اجازه نمیدهند که از خاک افغانستان بر علیه کشور دیگر استفاده کند. لوی درستیز وزارت دفاع طالبان گفت ضرور نیست تا مقام های پاکستانی ضعف خود را بالای افغانستان بیاندازند و بگویند که تی تی پی در افغانستان است و از آنجا عملیات میکند. این در حالی است که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در نشست کابینه پاکستان ادعا کرده که تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حملات خود را از خاک افغانستان سازماندهی می کند. او با اشاره به حمله های اخیر در بخش های از پاکستان گفت
تروریستان پاکستانی های بیگناه را به شهادت رساندند و این حالا به کسی پنهان نیست که این تروریستان تحریک طالبان تی تی پی است که از افغانستان فعالیت می کنند.
آگاهان امور نظامی اما می گویند که تحریک طالبان پاکستان در همکاری با حکومت طالبان در افغانستان حضور دارد و در گذشته هم در عملیات های نظامی که انجام شده سهم داشتند. محمد نعیم غیور یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت
با کمال تاسف یک واقعیت مسلمی است که از روزی که طالبان افغانستان ظهور کرده طالبان پاکستانی حتی در اون جنگای نخست که اینا او دفعه به اصطلاح افغانستان حاکمیت حاصل کردن دور قبل طالبان حدود 30 سال اینا در کنار از اینا بودند و کشته دادند. من فکر نمی کنم که طالبان افغانستان بتوانند طالبان پاکستانی از خود جدا بکنند، این غیر ممکن خواهد بود.
اما احمد خان اندر آگاهی دیگر نظامی مدعی است که تمامی گروه های تروریستی و نهضت های اسلامی ساخت استخبارات و فوج پاکستان بوده و فعلا در برابر خودشان قد علم کردند. حدود 20 روز قبل جنرال عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان نیز در یک نشست ملی علما این سخنرانی از طالبان در افغانستان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشد. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان با حمایتشان از تی تی پی ادامه میدهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
در مطالب مهم جهان داریم که ملل متحد از اسرائیل و حزب الله لبنان خواست که حملات روزافزون خود بر یکدیگر را متوقف سازند. این تقاضا دیروز چهارشنبه در یک قطعنامه شورای امنیت ملل متحد مطرح شده است. بر اساس این قطعنامه ماموریت حفظ صلح ملل متحد در لبنان برای یک سال دیگر تمدید شد. همکارم این موضوع را دنبال کرده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه خواهان متوقف شدن جنگ‌های روزافزون بین جنگجویان حزب الله لبنان و قوای اسرائیلی شده و هشدار داد که در صورت دوام این جنگ‌ها خطر گسترش جنگ در منطقه وجود دارد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، اسرائیل و گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد، در پایان هفته گذشته در امتداد خط سرحدی که توسط ملل متحد کشیده شده، از حملات گسترده عقب رفته، اما با در نظر داشت این که مخالفت‌ها و بحران بین این دو طرف از چند دهه به این سو ادامه دارد، همزمان با جنگ غزه خطر توسعه بحران اینجا هم وجود دارد. در قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که از سوی فرانسه پیشنهاد شده و دیروز با یک صدا توسط تمام 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد قبول شد، از حزب الله و اسرائیل می‌خواهد که از حملات بر یکدیگر دست بکشند. این قطعنامه که واجب الاجرا نیست، از دو طرف بحران در منطقه خواسته است که برای اعاده تحمل، آرامی و ثبات کار کنند. دنی دانون سفیر اسرائیل در ملل متحد دیروز به خبرنگاران گفت که او به مردم لبنان یک پیام دارد و پیام این است که شما و دولتتان یک انتخاب دارید که همکنون بر علیه حزب الله برخیزید، در غیر آن شاهد ویرانی و هرج و مرج در کشورتان خواهید بود. نماینده لبنان در سازمان ملل متحد هادی هاشم در نوبت خود با یک لحن دیپلماتیک از شورای امنیت سازمان ملل متحد اظهار سپاس کرده است که با تصویب این خطرنامه یک پیام واضح ثبات و آتش بس را در منطقه به مردم رسانده است. و همچنان از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواست که نه تنها برای جلوگیری از گسترش بحران در منطقه مشترکاً کار کنند، بلکه برای تامین یک صلح عادلانه و همه جانبه تلاش نمایند. شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنان ماموریت حمایت از صلح خود را در لبنان برای یک سال دیگر تمدید کرد. ماموریت قوای حامی صلح ملل متحد تحت نام یونیفل که در سال 1978 شروع شده بود تا حال دوام دارد. این ماموریت در آن وقت به خاطر آغاز شده بود که بر خروج قوای اسرائیلی از جنوب لبنان نظارت کند. طرفداران حزب الله لبنان قوای حامی صلح ملل متحد را در اینجا به همکاری با اسرائیل متهم می کنند. در حالی که اسرائیل اتهام وارد می کند که قوای حامی صلح ملل متحد فعالیت های نظامی حزب الله در جنوب لبنان را نادیده می گیرد. در جریان حملات اخیر بین قوای اسرائیل و حزب الله لبنان، تأسیسات و موترهای ماموریت حفظ صلح ملل متحد یونیفل هم چندین بار هدف فیر قرار گرفتند. این ماموریت در آغاز ماه جاری میلادی خبر داد که 3 سربازان وقتی که در نزدیکی موترشان یک انفجار رخ داد زخمی شدند.
بیشتر از خبر،
اولاف شولز صدر اعظم جرمنی یک بار دیگر تاکید کرد که مهاجران بیشتری از آن کشور به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد. و این را در گفتگوی روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی زید دی اف جرمنی نشر شد بیان کرد. در این حال شماری از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز سرنوشت پرونده های پناهندگیشان مشخص نشده نگران وضعیتشان اند. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
اولاف شولز نخست وزیر جرمنی در واکنش به انتقاد از سیاست مهاجرتی جرمنی یک بار دیگر تاکید کرد که مهاجران مجرم به افغانستان و سوریه اخراج خواهند شد. او در مصاحبه‌ای که روز سه‌شنبه از شبکه تلویزیونی زی دی اف جرمنی به نشر رسیده گفته افراد محکوم به جرائم سنگین دلیل برای ماندن در آن کشور ندارند. شولز افزوده که آنان به شدت در این خصوص مصروف کارند، اما به خاطر که پروسه موفقیت آمیز باشد نمی‌خواهد جزئیات بیشتر در مورد آن ارائه کند.
ما اطمینان حاصل می‌کنیم که امکانات برای بازگشت به افغانستان فراهم شود و ما می‌خواهیم این کار را در مورد سوریه نیز انجام دهیم. جنایتکاران با جرایم سنگین حق حفاظت خود را از دست دادند و دلیل برای ماندن در اینجا ندارند.
صدر اعظم شولز همچنان گفته که حکومت آن کشور نمی‌خواهد تمامی افغان‌ها و سوری‌ها را که به مرزهای آن کشور می‌رسند بدون ارزیابی رد کند، اما تاکید کرده که کنترل مرزها باید تا زمانی که ممکن است ادامه یابد. پس از حمله مرگبار روز جمعه 23 اگست، حکومت جرمنی با انتقاد شدید احزاب مخالف و فشار عمومی مواجه شده است. در این حمله که توسط یک جوان 26 ساله سوری با چاقو در جشنواره در شهر زولینگ در غرب جرمنی انجام شد، 3 نفر کشته و 8 نفر زخمی شدند. یک روز پس از این حادثه گروه داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت و اعلام کرد که یکی از اعضایش این اقدام را برای به گفته آنها گرفتن انتقام مسلمانان در فلسطین و جاهای دیگر انجام داده است. پس از حمله زولینگ، فردریش مرز رهبر اپوزیسیون حکومت جرمنی خواستار توقف پذیرش مهاجران افغان و سوری شد و تاکید کرد که قانون پناهندگی باید تغییر کند. در این حال شماری از مهاجران افغان در جرمنی که هنوز سرنوشت پرونده های پناهندگیشان مشخص نشده نگران وضعیتشانند. ریاض الله که بیش از 2 سال است که منتظر دریافت پاسخ پرونده پناهندگیش است برای رادیو آزادی گفت:
ما خیلی زیاد تاثیر دارم. ما اینا میاره جرم میکنه، فکر میکنه که ما خودم جرم میکنم. پاس که میگه که ولی ما جرم میکشه. حتی شبانه ما در اتاقی میخوابون دروازه را کلپ میکنن که پولیس نبیا و ما را ریپورت کنن. ما زحمت کشید، تکلیف کشیدیم، باز افغانستان برم، نظامی هم بودم، داره ما 100% خطر است.
همچنان محمد ناصر لطیفی، یک مهاجر دیگر افغان که از نزدیک به 2 سال در بیسنوشتی در جرمنی به سر میبرد، میگوید نگران آن است که انجام جرایم از سوی برخی افغانها در آن کشور بر چگونگی بررسی پرونده او تأثیر منفی بگذارد.
تاثیر منفی بالای همه داره. مثلا فرض بکنید از افغانستان یک کسی یک جرم مرتکب میشه، تاثیر بالای همه داره. ما جرم افغانایی را داریم که آلمان را مستی وطنش باری فکر می‌کنه، مردم ایره اگه احترام خاص، اگه احترام متقابل داره و باز این موضوعات خیلی بالاتر از این که بالای خود آلمانی تاثیر بکنه، بالای مهاجرین، بالای یک تعداد افغان ها تاثیر منفی داره.
پیش از این یک مهاجم افغان در 31 ماه می در شهر منهایم در جنوب غرب جرمنی در یک تظاهرات سازماندهی شده توسط جنبش ضد اسلامی چند تن از جمله یک افسر پلیس را زخمی ساخت که افسر پلیس سپس درگذشت.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن هزاران آله موسیقی در سال گذشته از سوی حکومت طالبان را محکوم کرد. این انستیتوت با نشر اعلامیه این کار را نقض آشکار میراث غنی موسیقی و آزادی فرهنگ و هنر مردم عنوان کرده است. در همین حال شماری از هنرمندان افغان میگویند از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان بر روح و روانشان تأثیر منفی گذاشته است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از بین بردن 21 هزار آله موسیقی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان را محکوم کرده، آن را حمله به میراث غنی موسیقی و آزادی هنری فرهنگی مردم می شمارد. این انستیتوت به تازگی با نشر اعلامیه گفته که موسیقی از قرنها به این طرف بخش جدایی ناپذیر جامعه افغانی بوده و برای ساخت جامعه، صلح و در بخش ایجاد تفاهم بین مردم کمک می کند. احمد ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، روز چهارشنبه هفتم سنبله در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اقدامات اخیر طالبان نه تنها حمله به سازهای موسیقی، بلکه حمله بر روی آزادی، خلاقیت و میراث فرهنگی پررنگ مردم افغانستان است. طالبا تلاش کرده و تلاش می نماید تا صدای یک ملت را خاموش سازند، اما آگاه نیستند و نمی خواهند درک کنند که ناممکن است از دل و ذهن مردم افغانستان موسیقی کشور و محبت مردم افغانستان را نسبت به موسیقی نابود و پاک کنند.
این انستیتوت در اعلامیه خود از جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری و فرهنگی خواسته که اقدامات به گفته انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تخریب کلتوری را محکوم کنند و از حفظ موسیقی افغانستان حمایت کنند. این انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بعد از آمدن طالبان به کابل در 15 آگوست 2021 به گونه کامل بسته شد و این انستیتوت با اعضایش به پرتغال منتقل شد و بعد از 6 ماه دوباره در لیسبون پایتخت این کشور فعالیتش را آغاز کرد.
این به اندازه سر روح روان ما تاثیر میکنه که حتی یکان وقت اتو فکر میکنیم که اعصاب از کار رفتیده.
این یک هنرمند افغان است که داخل افغانستان به سر میبرد و نظر به حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود. میگوید از بین بردن آلات موسیقی از سوی طالبان او را بسیار اندوهگین کرده است.
ولی هنرمند هنر موسیقی از پیشش گرفته شد و دیت یک حالت نامعلوم قرار داره که به هر لحظه زندگیش یک سوال است، برای هر ثانیه برش یک سوال است که چی خواهد شد. به خاطر که هنرمند سالها زحمت میکشه تا به یک جای برسه و به مردم خود خدمت کنه، ولی مسلک ما از پیش ما گرفته شد.
یک نوازنده افغان هم که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
یعنی فقط برای یک هنرمند و برای یک کسی که در بخش هنر فعالیت داشته و یاد گرفته و درس خونده غیر قابل تحمل است.
این در حالی است که به تاریخ 30 اسد وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در یک نشستی تحت نام حسابدهی به مردم گفت در سال گذشته 21328 آلای موسیقی را تخریب یا آتش زده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می شمارد و در افغانستان نواختن و شنیدن آن را ممنوع کرده است. همچنان در 3 سال گذشته هر از گاهی گزارش هایی از بازداشت هنرمندان موسیقی و به آتش زدن آلات موسیقی در ولایات مختلف نشر و پخش شده است.
پیام ها و نظریات شما.
از مقامات امارات اسلامی خواهش میکنم که همیه حماما را باز کنن به خاطر که مردم در خانه خود سوخ ندارن. از شما اگه می خواهش کنم لطفا به گوش مقامات برسانین که بشنون صدای مرا از امارات اسلامی که همیه حماما باز شد و مردم سوخ ندارن. در زمستان مشکل است به تمام مردم.
یک سال و پنج ماه میشه که ما ماش نگرفتیم، بسیار زیاد به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. زمستان هم آمده، بسیار وضع زندگی ما بسیار زیاد خراب است. شوهر من بیچاره پایش قطع شده، دیگه کس نبود، دیگه در خانه خودم نانوار خانه بودم، منال زیاد وضعیت خراب قرار داریم.
پیش از یک سال شد هنوز مکاتب دخترها باز نیست. دخترها همه خانه‌نشین شدند، به مرض سل مبتلا شدند، به مرض افسردگی اضطراب مبتلا شدند. این طالبا همه فکر نمی کنند از همه خوار غریب بیچاره را که دارند. این دلیلش چیه؟ این از طرف طالبا از کجا امر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز مانند.
خوندن زنان بهتر و افضل بوده به خاطر حضرت عایشه، حفصه و فاطمه رضی الله عنها با خواندن رضی الله عنها شده. طالبان باید هرچی عاجل در مکاتب را باز کنند بدون قید و شرط.
پیام شما نظر شماست.